گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت و حضور شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار زیادی دارم از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیزی که در منطقه ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی و یا نیویورک و نیوجرسی، بوستون و شیکاگو و بالاخره عزیزان در شهر مونترال و تورنتو در کانادا افتخار دیدارشون رو داشتم و از همه لطف و محبت و واقعا خوبی و مهربانی و بزرگواریشون سپاس گذارم. حقیقتا با وجودی که 13-14 دفعه بنده سوار هواپیما شدم و پیاده شدم و اون هم در فرودگاه ها با شرایط و وضعیتی که هست، ولی دیدار این خوبان و عزیزان، خستگی که سهل، امنیت و آرامش و راحتی و شادی و احساس خوب رو میداد. و بیشتر سپاس گذارم از محبت و لطفی که شما نسبت به همکاران خوب و عزیز از رادیو همراه داشتید. واقعا داستان‌ها یا مطالبی که می‌فرمودید و بسیاری که 24 ساعت رادیوشون در وقت بیداری و خواب، حتی به قولی که دو تا از دوستان روشن بود و توجه به همه برنامه‌ها، آشنایی با همکاران، موضوع‌ها، صحبت‌ها درباره ویژگی‌های حتی شخصیتی و روانیشون، جنبه‌های مثبت و خوب و یا حتی نظریاتی که داشتید، همه سازنده و مفید بود و از جانب همکاران و خودم از لطفتون نسبت به رادیو همراه سپاسگزارم. به اینکه در برخی از این کنفرانس ها همه برنامه رادیو همراه رو به نوعی میشنیدن. همچنین ممنون هستم از کسانی که کمک کردن در برقراری برنامه ها. بسیاری از این عزیزان واقعا چند ساعتی یا چندین ساعتی رو بدون هیچ گونه انتظار و چشم داشتی، فقط به صرف محبت و خدمت اون رو انجام دارم. بنابراین از این عزیزان هم بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که افتخار دیدار این دوستان رو در این سفر پیدا کردم. به هر حال به امید دیدار مجدد و یا دیدار شما در ایران و یا بهتر از همه دیدار همگی در ایران. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، احوال شما خوب هستید؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
باعث افتخار برام که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر لکوی. من از شهر شعر و شراب شیراز مزاحمتون میشم. برام مثل یه خواب میمونه که دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز.
متشکرم آقای دکتر عزیز. من این متن چیزی که میخواستم خدمتتون بگم و نوشتم، چون الان خیلی خیلی خوردم و خیلی استرس دارم. اگر ممکنه اشکال نداره عرض میکنم خدمتتون که من توی یه خانواده 9 نفره متولد شدم، 7 بچه، 5 تا دختر، 2 تا پسر، بچه پنجم هستم. توی خانواده ما بچه‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شدن. گروه دیکتاتور بودن، گروه دوم من و 2 تا برادرها بودیم که من با فاصله 1 سال بین هر دو برادرم به دنیا اومدم، و گروه سوم خواهرم که از من 4 سال کوچیک‌تره. مشخصه اصلی مادرم که از بچگی تا به حالا تغییری نکرده و این آدم میاد یه زن بی تفاوت و سبوب و تنها زمانهایی به من توجه میکرد که مریض بودم، و برعکس پدرم یه مرد مهربون و با احساس.
ببخش عزیزم صدات یه مقداری آهسته میشه یا فاصله میگیری، کار شنیدن رو مشکل میکنه، ولی لطفا ادامه بده. فقط ممنون میشم اگر بلندتر باشه و نزدیک گوشی تلفن. مرسی عزیز.
متشکرم.
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
متشکرم. مرسی. و پدرم که یه مرد مهربون و بی اندازه با احساس و خیلی به هم توجه میکرد، اما در این حال یکم مضطرب بود و گاهی عصبانی میشد. البته عصبانیتش در حد کتککاری و دعوا نبود. هیچ وقت از دست پدر و مادرم نه کتک خورد، تحقیر شدم، نه مقایسه شدم، ولی از خواهرای بزرگم چرا؟ چیزایی که از زندگی زیر 3 سالم میتونم حد بزنم اینه که یه دختر مومشکی بودم بین 2 تا پسر، یکی بلوند، یکی قلدر، و مطمئنم که توجهی که از مادر میگرفتم خیلی کمه. ولی در عوض پدرم 100% به این توجه میکرد، و این بود که پدرم شد بوت زندگی من، البته تا زمانی که خواهرم به دنیا اومد. پدرم قدم به قدم از من دورتر شد و عروسک زیباتری از من پیدا کرد. از همون موقع بود که احساس کردم پدرم منو نمیخواد، و پدرم به هیچ معنی رفته رفته از دست دادم. زمین که با همه وجود هنوز پدرم تنها پایگاه من توی خونه به حساب می اومد، اما به خاطر پرکاری و تأمین هزینه‌های زندگیمون همیشه سر کار بود، و تا جایی که یادم میاد من همیشه چشم به در منتظر اومدن پدرم بودم. بعد از 3 سالگی مهمترین ویژگی شخصیتی که به خودی یادم میاد داشتن اضطراب شدید بوده. من همه خاطرات بچگیم، فیلم های بچگیم، لباس های بچگیم رو که میبینم ضربان قلبم بالا میره و دست و پام یخ میکنه، چون همه تجربه های کودکی من با اضطراب بوده. خوابم که از زیر 5-6 سال یادم میاد این بود که توی یه بیابون گاهی یه شهر عجیب و غریب پدرم من رو ول میکرد، و من هم که پشت سرش داد میزدم و میدویدم بهش نمیرسیدم، اون میرفت. و این خوابها به قدری برام وحشتناک بود که جزئیاتش رو به یاد دارم. خوابهای زمان دبستانم چنین بوده که پدرم مرده و من و مادرم بدبخت شدیم، و یا دوست اومده همه وسایل خونه ما رو برده، و یا یه عده‌ای به خونمون تجاوز کردن. و بعد هم که بزرگتر شدم، حتی بعد از بچه دار شدم، خواب میدیدم که نصف شب در توی کوچه پس کوچه عجیب و غریب گم شدم و راه خونه رو پیدا میکنم، و یهو از دور سایه پدرم پیدا میشه، بچه‌م رو بغل میکنه و دست منو میگیره و میبره. از نظر درس و مدرسه حالا که فکرشو میکنم دختر خوبی بودم، درس میخوندم و دبستانی هم درست نمیکردم، و با همه توانم خودم رو همیشه برای رشته خوب پیدا دانش آماده میکردم. زمانی که 16 ساله بودم، یعنی 2 سال بعد از دیپلمم، اولین خواستگار من از راه رسید. من که تا اون زمان حتی یک سر سوزن توی ذهنم به ازدواج فکر نمیکردم و هیچ ملاکی برای ازدواج پیش خودم نداشتم، از اینکه پدرم خواستگارهای منو جدی گرفته بود شوکه شده بودم. بلکه چرا پدرم توی این سن و سال به فکر شوهر دادن منه خیلی غمگین بودم، و این حس به هم دست میداد که پدرم نه تنها دیگه منو دوست نداره، بلکه نمیخواد من توی خونش زندگی کنم. من از پدرم بیشتر فاصله گرفتم، دیگه نمیتونستم وقتی که از سر کار بغلش کنم ببوسمش، کنارش بشینم یا حرف بزنم. 18 سالی که شدم پسر بچه‌ای از فامیل نزدیک به خاطرگاری من اومد، پسری 21 ساله، در یک تاریخچه خلاصه بچه سوم از 6 تا فرزند بود. چیزی که از سراسر زندگیش میدونم سراسر تنبیه شدید بدنی، توهین و تحقیر از طرف پدرشه، و پدرش مزخرف‌ترین آدمی که تو کل زندگی دیدم. به زور 8 کلاس درس خونده بود، یه علاقه لات به تمام معنی، که اون زمان هم سیگار میکشید، هم عرق میخورد، هم گهگاه مواد مصرف میکرد. برای مقابل همه مقاومت و مخالفت من، پدرم منو مجبور به ازدواج با اون کرد، و به یک ازدواج منو تا گیلی زنده دور کرد. ولی خوشبختانه سرم از خاک بیرون موند و تونستم نفس بکشم. دلایلی که قبول کردم باهاش ازدواج کنم، حالا که فکر میکنم، یکی این بود که ثابت کنم به خودم که دوست داشتنی نیستم و لیاقتم همینه، و دیگر این که با بدبخت کردن خودم از پدرم انتقام بگیرم. تنها سرمایه‌ای که برای شروع زندگی با اون داشتم حداقل جذابیت جسمی بود که برام داشت. اولین ذره‌ای که بعد از ازدواج خوردم این بود که از شهر خودم به یه شهرستان کوچیک رفتم و از خانواده دور شدم، با وجود همه وابستگی شدیدی که به پدرم و خانواده داشتم. دوم این که هیچ وقت هویت خودم رو به عنوان یکم شوهردار نمیتونستم بپذیرم و هیچ وقت هیچ عنوان نمیکردم که من متوهم. خشم سرد زندگی من آغاز شده بود با من بی‌مسئولیت، بی‌اراده که بزرگترین چیزی که توی زندگی با اون علیه برمیگرد این بود که هیچ وقت کنارم حضور نداشت و همه وقتش رو با دوستش میگذرون و ترین سالهای زندگی رو میگذروندم پر از استراب و استرس که حالا افسردگی شدید هم بهش اضافه شده بود. شوهرم هر چند ماه یک بار شوخش هم از میکرد بیکاری، بیپولی، بیتوجهی داشت من از کار در میآورد و بزرگترین و بدترین صفتی که شما همیشه میفرمایید ما از پدر مادرمون توی طرفمون میبینیم بیتفاوتی و بیتوجهیش بود، مثل مادرم در دسترس نبودنش مثل پدرم. تنها کاری که تونستم انجام بدم درس نکشیدن از رویای دانشگاه رفتن و درس خوندنم بود. همزمان با ازدواجم دانشگاه قبول شدم، البته یه دانشگاه نه چندان معتبر، ولی به هر حال 4 سال دوره لیسانسم رو گذروندم. همیشه فکر میکردم اگه جدا بشم از گردم پدرم منو دیگه نمیخواد، راه نمیده، خرج دانشگاه رفتنمو نمیده. به خودم میگفتم میمونم در سنتی تموم شد بعدم جدا میشم، ولی باید بگم اضطراب وحشتناکی توی اون 4 سال توی وجود من بود. 4 سال اول زندگی با اضطراب یه بچه که دزدیده شده باشه برابری میکرد. همزمان با سال آخر دانشگاه به طور ناخواسته باردار شدم و قشنگترین اتفاق زندگی افتاد و مادر شدم. و برای من که تا اون زمان هیچ وقت هویت خودم به عنوان یه زن شوهردار نپذیرفته بودم اتفاق خیلی قشنگی بود، چون هویت خودم رو به عنوان یک مادر به راحتی پذیرفتم و همه انرژی خودم رو روی پرورش دخترم متمرکز کردم. دخترم 4 ساله شد. افسردگی من وارد شدیدترین حالت خودش شده بود. یکی دو بار حالت های توهم که انداز صدا میزنه برام پیش میومد. اشک چشمام از سر تا شب قطع نمیشد. میدید شوهرم وارد شدیدترین مرحله اعتیادش شده بود و بار دیگه بر غمهای من اضافه کرده بود و همچنان بیکاری و بیپولی و افسردگی. و من که این وسط از گرمای وجود دخترم گرم میشدم و امید زدودن پیدا میکردم. و از طرفی هم زندگی کنار خانواده شوهر جز بزرگی از مشکلات هم بود. در شوهرم سرحد زندان سیاسی منو شکنجه میکرد. تا اینکه در سال نهم زندگی پدرم همون مدی افسانه این خوابهای منو تعبیه کرد. دخترم در آغوش گرفت و دست منو گرفت که به شهر خودمون برگردون. توی ساختمان خودشون یه سوی در اختیارمون برای زندگی گذاشت. برادرم من و شوهرم رو هر دو توی یه بیزنس کوچک که داشت استخدام کرد. یه واحد تولیدی دکوراسیون منزل بود. من توی بخش فروش استخدام شدم و شوهرم بعد از یه دوره کوتاه آموزش توی واحد نجاری استخدام شد. مشکلات مالیمون از بین رفت. من شروع کردم به کمک پزشکی گرفتم برای افسردگی. دارو گرفتم، خودم رو جمع جور کردم و تا حد زیاد خودم رو پیدا کردم. شهر اختیارش ترک کرده بود اما هنوز هم منو نمیدید. بعد از من هیچ وقت کنار من حضور نداشت و مثل همیشه از من و دخترمون و خونه فراری بود. یک سال بعد فکر طلاق توی ذهن من اومد اما شهامتش رو نداشتم که اونو عملی کنم. ولی وقتی میدیدم روز به روز نه تنها بر اساس مسئولیتش شوهرم اضافه نمیشد بلکه رفتارهای آزاردهندهش بیشتر و بیشتر میشد، فکر طلاق هر بار محکمتر از قبل میومد و میرفت. چندین بار با شوهرم مطرح کردم اما دل نمیگرفت. در مورد خصوصیات اخلاقی شوهرم باید بگم که از نظر خصوصیات اخلاقی تا حد زیادی علائم شخصیت دو قطبی و اختلال شخصیت مرزی رو نشان میداد. مشروب میخورد، گهگاه مواد مصرف میکرد، سیگار میکشید، سابقه خودزنی داشت، اندازه موهای سرش دوست رفیق داشت، مدام تهدید به خودکشی میکرد، بیش از اندازه مهرطلب بود و از تاثیر خانوادهش و توی زندگیش همه تلاشش رو برای راضی نگه داشتن پدر و مادرش و به هر قیمتی که به اونا ثابت کنه که پسر خوبیه میکرد و همه اینها رو زیر تمام شرایطی که برای من سخت‌تر میکرد. رفتارش جلف بود، یعنی نظافتش رسیدگی نمیکرد و معادله زندگی ما از زن و شوهر به مادر و فرزند تغییر کرده بود. همیشه فکر میکرد من مادرشم و دخترمونم خواهر کوچیک است و از همه رفتار و حرکاتش که من منتقل کرد احساس گناه بود و این همیشه این حس به من میداد که من بدبختم و تو مسئول همه بدبختیهای من. هیچ وقت حاضر به کمک گرفتن نبود، البته قبول نداشت که مشکلی وجود داره و شنیدن اسم مشابه وحشت داشت. و خلاصه برای من که شخصیت وابسته مهربان و آویزونی داشتم اون بدترین گزینه بود، چون غیر قابل اعتماد، خارج از طرف و بی‌مسئولیت بود. و یه بار که تونستم به هزار دوزه کلک سازی بهونه مشکلی دخترم کشونمش پیش مشاور به من گفت که شوهر شخصیت بسیار نابالغی داره اما به نظر من مشکل اصلی شما تفاوت سطح فرهنگ و سوادتون هست و به من غیر مستقیم پیشنهاد جدا شدن داد و من دیگه اون دختر وارسته که تاثیر وحشت زده نبودم. سفر میکردم، یه وام گرفته بودم که تو بودم با اون آپارتمان رخت کنم. خلاصه این که همیشه به من میگه که من قبلا قبلتم بکنم پدرم صد راه هم بود و الان تو هستی، بی دلیل شب خونه نمیومد. وقتی میگه من از این کارش نرسم خیلی تعجب میکرد، میگه که اینا مسائلی نیست که تو بخوای به خاطرش زندگیمون رو خراب کنی. در مورد بچه‌مون خیلی بیمسئولیت بود و از مسئولیتاش فراری و کلا یه زندگی مجرد معاب داشت. قیل شدن های مهمانیش از کارهای عجب قریبی دیگهش دیگهی به چه میکرد. مثلا توی مهمانی بودیم بیخبر از در میرفت بیرون تا دو روز نمیومد، موبایلش هم خاموش میشد یا اصلا صفحه نهار بلند میشد از تا فردش هم نمیومد بدون اینکه اطلاع بده. و وقتی هم برمیگشتن که بخواد مخفی کنه، واقعا به نظرش که اتفاق عجیبی نبود و تعجب میکرد چرا همه ناراحت و نگرانن. و زندگی پنهانی و دروغگوهایی که داشت خیلی دیگه بود و کمکمون برای کشوندنش به مراکز و مشاوره همیشه بی نتیجه بود. و اینکه برای آستانه بهار 13 سال زندگیمون پارسال زندگیمون به طور قاطع موضوع طلاق رو دخونباری خودم برای شوهرم مطرح کردم.
ببین عزیز دل، ببین عزیز دل، اولا خوشحال هستم که با وجودی که مطلب یک طرفه شده ولی اطلاعات مفید ضروریه که من بدونم و دوستانی که میشنون. فقط بذار ازت خواهش کنم که ما باید پیام‌ها رو بشنویم. تو هم یکم آهسته‌تر و بلندتر صحبت رو ادامه بده بتونیم با هم صحبت کنیم داشته باشیم. لطفاً روی خط باشید. خواهش می‌کنم.
متشکرم.
شنگ رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو جانم. خب شما 13 سالی که بعد از شما، اگر اشتباه نکنم 32 سالتون شده بودیه، چون 19 سالی ازدواج که 13 سال گذشته بود، درسته؟
آره.
فقط یه سال هنوز برای من بوده. در مدتی که شما تو اون شهرستان بودی، تو شرایط بدی داشتید، خانواده به ویژه پدر که بالاخره شما رو آوردن و یه کاری بهتون دادن، از این ماجرا تا چند روز خبر داشتن و براش کاری کردن، یا اینکه بالاخره همون شد که شما رو آوردن و به شما و همسرتون کار دادن؟
اول کمابیش همون کمک‌هایی بود که می‌کردن. از اوایل ما اصلا بروز نمی‌دادن مسائل مشکلاتی داشتم، کمابیش متوجه شده بودن ولی احساس می‌کنم انکار می‌کردن، ولی به هر حال همه می‌دونستن که تنها راه حل این مسئله اینه که من بخوام جدا بشم و هیچ کس هم توش شهامتی نداره. شرایط
واقعا شرایط بدی. خب چه شد بالاخره؟
بالاخره پارسال بهار 13 دهم زندگیمون بود. من به طور قاطع موضوع طلاق رو اول به خانواده خودم و بعد شوهرم مطرح کردم. خانواده‌ام پذیرفتن و شوهرم فکر معمول جدی نگرفت. اول گفتم مهریه نمیدم، گفت دانشگاه نداره، من به مهریه تو نیاز ندارم. بعد گفت من بچه رو بهت نمیدم، گفت دانشگاه نداره، برای اینکه خلع اطلاعش کنم. گفتم بچه مال خودت، من بچه نمیخوام. بعد چون مطمئن بودم با بی‌مسئولیتی که ازش سراغ داشتم بچه رو نگه نمیداره. بعد اون گفت که من دادگاه نمیام و طلاقش نمیدم. من فکر کردم چند سال ازش جدا زندگی کنم، بالاخره مجبور میشه موافقت بکنه. بعدش گفتش که من خودم رو میکشم و یه شب اومد تو آشپزخونه، همه چاقوها رو میخوری اوپن و یه جور موذیانه لبخند میزد که میخوام رگ خودم رو بزنم. خلاصه اینکه که همه این مدت باهاش با آرامش حرف می‌زدم. من گفتم عزیز من نمیگم مشکل است، من فقط میگم ما متفاوتیم، ما نمیتونیم همدیگه رو خوشحال نگه داریم. یه دو ماه به حالت قهر با هم زندگی کردیم، تأثیری نداشت و طلاق مخالف بود و من هم که برای طلاق به موافقتش احتیاج داشتم خودم رو میکردم. بعد از دو ماه خواستم که جدا زندگی بکنیم، بلافاصله پذیرفت و در 5 ماه هم جدا زندگی کردم. توی 5 ماه میتونم که خودم رو محک زدم، میتونم بگم که به راحتی هیچ مشکلی نداشتم، جز این مسائل مالی. و زنانش روزی خیلی زیادی پیدا کرده بودم و روز به روز از درستی تصمیمی که میگرفتم مطمئن شده بودم. بعد از 5 ماه شوهرم خواست که دوباره به خونه برگرده، من مخالفت کردم و برای درخواست طلاقم بیش از پیش پافشاری میکردم. با این گریه و زاری و التماس و وعده و وعید همین فامیل رو جلو انداخت. دلم براش خیلی میسوخت، خیلی بیکس و کار بود، عذاب وجدان داشتم، حس اینکه من از خونه بیرونش کردم، حس مادری بود که پسر شرطش خودش رو از خونه بیرون باشه. توی همین چند ماه همین تفتش به جایی جنب اعتماد من جنب ترحم من بود و من در مقابل همه این احساسات خودم با سرسختی ایستاده بودم و به عقلم گوش میکردم و میگفتم که همچین شخصی رازی برای زدان زندگی من مناسب نیست. اما به خاطر اصرار و پافشاری فامیل مبنی بر یه فرصت دیگه بهش بده، بالاخره با 3 ساعت حاضر شدم یه بار دیگه شانس زندگی باهاش رو بهش بدم. اول اینکه حاضر بشه پیش زبان پزشک بره و دوم اینکه توی جلسات مشاوره شرکت بکنه و سوم اینکه به من حق طلاق بده و اگه روزی دوباره دست از تلاش بکشم هیچ قید و شرطی برم و در آخر همین که با خانوادهش قطع ارتباط کردم. جلسات مشاوره اصلا به خوبی پیش نرفت، چون متاسفانه بیشتر جنبه نصیحت و سرزنش داشت تا راهکار دادن، ولی داروهای روانپزشکی خوب بود، موثر بود. و این که ما دوباره از آدم پارسال با هم به زندگی ادامه دادیم، اما متاسفانه بعد از 2-3 ماه خوردن داروها داروها رو متوقف کرد و دوباره نخورد و رفتارهای قبلش کرد، بازم مشروب، بازم رفیق بازی، بازم شب خونه نیومدن و بی توجهی و اثر گرفت. و حالا من دوباره تصمیم به جدا شدن گرفتم. الان من 33 سالمه، شوهرم 36 سالشه و دخترمون 9 سال و 8 ماهشه. به درستی تصمیمی که گرفتم اصلا شک ندارم و فقط این سوال برام مطرحه. اولا دخترم توی بدترین سنه برای جدایی که در مادرشون دقیقا بین مرز 8 تا 12 که شما میفرمایید، و دوم اینکه بعد از طلاق نمیدونم چه بر سر پدرش میاد که بدترین حالت فکر میکنم خودکشی کنه، بعد فکر میکنه اعتیاد شدید باز پیدا میکنه، خودش رو گمگیر میکنه و نمیدونم که زندگی بعد از طلاق چه تاثیر روی دختر من خواهد گذاشت. و میخوام با یه آگاهی از آینده، چون الان حق طلاق دارم و نیازی به اجازه شوهرم ندارم، میخوام بدونم که الان باید چه بکنم.
ببین عزیز، بریم سراغ فرزند. به دلیل آنچه که در زندگی شما و اتفاق افتاده و فاصله ها و نبودن های پدر و بدن اشکالات و گرفتاری به خاطر اون 5 ماه جدایی که در حقیقت ای بسا 90% آسیب طلاق رو به بچه ها تو هر سنی حالا یه زمانی کمتر یا بیشتر میزنه، شما عملا دیگه چیزی باقی نمونده که نگران دخترت باشی. یعنی به نظر من حتی در کوتاه مدت ماجرای جدایی مسئله بیشتری رو برای او به وجود نمیاره و یا آسیب بیشتری به او نمیزن، و از طرف دیگه در بلند مدت که اصلا این نوع زندگی چون حتما به سرانجامی نمیرسه و فقط میتونه خرابتر و خرابتر بشه و همه از پا بیفتن. بس موضوع دختر به نظر من منتفیه، یعنی اگر فقط نگرانی شما در مورد دختر بود منتفیه. دوم، ما در دنیایی هستیم که دیگه قرار نیست بسوزیم تا دیگری گرم بشه یا خوشحال بشه و یا به خطر خودشو نیندازه. ما متاسفانه یه جاییست که درست مانند مادری که بچه‌شو برای واکسن میبره یا برای یه جراحی میبره، یه آدم تن به این میده که برای که زنده باشه دست و پاشو قطع کنن که نمیره، شما هم اونجایی. اولا یه همچین آدمی اگر هم اونگونه که شما نگرانی دست به اقدامی در این زمینه بزنه، یه همچین مردی با این ویژگی ها و شرایط مسئله شما نیستید، مسئله یه بهانه است برای یه انفجار شدیدی که از خشم و تنفر او ریشه میگیره. یعنی موضوع شما نباشه به مرور زمان این کار رو میکنه و اصلا من فکر نمی کنم دست به همچی اقدامی بزنه، چون چیزی رو از دست نمیده، اون اصلا چیزی رو نداره، چیزی رو که ازش استفاده نمیکنه، چیزی رو که باش خوب و خوش نیست، چیزی که در مسیر ساختنش و یا رشدش که شما و دخترتون حرکت نمیکنه، حالا شما رو نداشته باشه چی میشه؟ این آدم وقتی شما رو داشت تازه میذاش میرفت. نه، من فکر میکنم اینا یه مقدار بر میگرده به فشارهای روانی اجتماعی محیط و آنچه که با توجه به توضیحات داری در شخصیت شما میبینم، و متاسفم این جمله رو با این تندی بگم که به هیچ وجه شما مسئولیتی به جهت رفتار غیر عقلانی ایشون و یا احتمالا آسیبی که به خودش میزنه به هیچ وجه، به هیچ وجه شما ندارید. یعنی من اگر در یه چنین شرایطی مانند شما بودم، حتی 1/100 مسئولیت رو و یا تقصیر رو در این زمینه نمیپذیرفتم وقتی که قراره بمونم تا او خودش رو نکشه یا به خاطر جدایی در خودش رو میکشه، که مثلا قبول ندارم. اونها فقط بهانه است، اونها در حقیقت ظاهر مسئله است، اونها فقط یه نوع سوء استفاده از دیگران است که این رو زیر اون چتر ببره. بنابراین حتی اگرم شما تو این زندگی بمونید، اگر به نظر من که بعید است ایشون فکر خودکشی داشته باشه، نه تهدید و بازی به خودکشی بیش از 95% اتفاق میفته، و چون باور ندارم که ایشون چنین میکنه، با وجودی که بایپولار بودنشون و یا حالات غیرعادیشون ممکنه در لحظه یا لحظات ایشون رو به اونجا ببره، ولی به نظر من موضوع منتفی است. یعنی اگر قرار باشه مطلبی به گونه‌ای که شما ارائه کردید این چنین آشکار هنوز تردید رو به وجود بیاره که من چه باید بکنم، اصلا در زندگی درباره چادی چیز دیگه هم نمیشه تصمیم میگرفت. مجدداً روشن است، یعنی این ازدواج سراپا غلط بوده، ادامش همینطور، اومدن بچه همینطور، ولی حالا که آمده فرزند شما بزرگترین نعمت و محبت هست برای شما و اگر اون مرد بفهمه برای او. ولی در نتیجه شما وظیفه و مسئولیتتون همکنون مواظبت و مراقبت از خودتون و فرزندتونه و البته علیه دیگری نیست، ولی اگر دیگری ازش نتیجه بد و غلط و منفی میگیره و به خودش یا دیگران آسیب میزنه، اون دیگه به هیچ وجه مسئولیتش متوجه شما نیست و هیچ تقصیر و گناهی هم از نظر من به هیچ عنوان، گفتم اگر قرار باشه اینا تقصیر و گناه باشه، اون وقتی که هیچ کس در هیچ زمینه‌ای بی تقصیر و بی گناه درباره هیچ اتفاقی در جهان نیست. بی خودی خودتون رو درگیر این کارا نکنید عزیز. فقط اون چه که از اولم بهش اشاره کردید و توانایی هایی که در شما میبینم که فوق العاده است، به انسان افسوس میخوره که چگونه گل ها این گونه پرپر میشن و پژمرده میشن در حالی که نباید بشن. درستون و تخصصتون رو راه نکنید و به دنبال مرد دیگری رو هم راه نیفتید، چون با توجه به شرایطتون و آسیبایی که تو این 13 سال خوردید، شما برای هیچ نوع رابطه آمادگی ندارید و جز احتمالاً اشتباه و یا در صورت حتی درست بودن خراب کردنش به جای دیگه نمیرسید. کوتاه سخن، به نظر من تکلیف شما روشنه، روشنه، روشنه است و ببینید که حالا که امکانشو دارید چه میکنید و امیدوار باشید که کمترین بد رو به شما و او و به ویژه فرزندتون وارد بیاره. ماجرای سن فرزندتون هم طور که به درستی اشاره کردید سن بدی هست، ولی به همون اندازه هم آسیب ها سنگین و شدیده. بعدم به هر حال بیشتر اون چیزی که نباید اتفاق بیفته تو زندگیتون اتفاق افتاده و حالا دیگه چند درصد باقی ماندهش که در بلند مدت حتما صلاح و مصلحتتون هست رو میشه پذیرفت و قبول کرد. بنابراین ببینید چگونه بهتر میتونید این کار رو انجام بدید و چگونه میتونید کمتر آسیب به خودتون و دیگران بزنید.
بعد آقای دکتر میخواستم ببینم اگر من بخوام الان از طرف خودم بخوام روی خودم کار بکنم، من دقیقا الان شما چه اختلالایی رو تو وجود من میبینید از نظر هوش و همینطور عقل؟ من هم سیستم از شما
نه هر دو خوب هم... نه دختر باهوشی هستید و به همجاست که ادامه تحصیلتون یا خوندن هیچ رشته‌ای براتون مشکل و مسئله نبود، نخواهد بود. توانایی های عقلی شما خوبه، ولی همچنان گیر و گرفتار احساسات و عواطفتون هستید. من اگر ارائه مطالب شما رو و بعدن دودلیتون رو، نه حالا ارائه مطالب، دودلیتون رو میخوام مبنا قرار بدم، خب همچنان انفجار احساسات و عواطف در کار دستتون میده. نه عزیز، به همچنان که با اون قطعیت و قاطعیت که معمولا نه درست است و نه مفید، ولی از اونجایی که میخواستم تکلیف روشن باشه چون هیچ دلیلی برای پنهان کردن حس و احساس و عقیدم ندارم، به شما این رو گفتم که بی خودی خودتون رو گرفتار این که دیگری در اثر کار درست و خوب من که حتی صلاح خود او و بیشتر صلاح دخترش میکنم نکنه. دیگه اگر یک کسی میخواد از خوبی هم بدی بسازه و بدی بتراشه، دیگه من شما دیگه جایی برای اینکه حواسمون به او باشه نداریم. ما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمونو بکنیم. تازه شما به نظر من چند ده برابری هم رعایت حال دیگری و دیگران رو کردید و به هر حال بعد کافی اونچه که باید از خودتون مایه میگذاشتید که حتی درستم شاید مقدارش نبوده رو گذروندید. نه عزیز، موضوع منتفیه، منتفیست و بی خودی خودتون درگیر افکاری و یا گفتاری از این قبیل نکنید. صحنه‌ای که شما به من ارائه دادید یه جواب بیشتر نداره و فقط یک جواب، اونم به تنها جواب.
متوجه هستم، مرسی، جواب سوالم رو خوبی گرفتم. اجازه میدید که من دخترم هم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من از نظر جسم زمان حاملگیم حاملگی خوبی داشتم، حتی روحی نه. زایمانم طولانی شد اما بالاخره با سزارین تمام شد. بعد اینکه دختر من از همون روز اول تولدش 4-5 ساعت در روز بیدار میمون تا سن 4-5 روزگیش موقعیت خوبی داشت، خیلی آروم بود، نمیخواد آروم بود. بعد 4-5 روزگیش این مقدار دلدردهای کلیکش شروع شد و یکی دو ماهی ادامه داشت. 4 ماهش که بود یه زخم همانجی ما روی جون پاش بود که ما اینو جراحی لیزریش کردیم. دختر من سه بخش دو ماهش که بود، از دو ماهگی تا چهار ماهگی تقریبا بغل نشد، یعنی زمان که بغل نشد جوری نبود که بشه به فقط فشوردش، فقط اون تو بغل خودم نگه میداشتم. بعد از چهار ماهگی دیگه گریهاش تمام شد. دختر خوبی بود که هیچ مورد خاصی باش نداشتم، فقط یه مشخص بگیرش خیلی نقمی زد و به من میچسبید. من بچگیش هم خیلی پرجام و جوش بود و علائم بچه های بیشفعالی داشت، اما دقت و تمرکز فراوانی داشت، میتونست چندین ساعت بشینه کتاب بخونه، نقاشی بکشه. به خاطر همین منو از این چیز منحرف میکرد که دختره من که عدم تمرکز داشته باشه. بعد از چهار سالگی پنجش کرد بفرستینش، ولی بسیار وحشت داشت از مهد و بچه ها و هیچ وقت حاضر نشد که هیچ گروهی شرکت بکنه. بعد از 6 سالی که دیگه مجبور شد بره پیش دبستانی، ناسازگاری نکرد رفت، اما تا مدت ها با بچه ها و معلم حرف نمیزد و کم 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 وارد جمع بچه ها شد. و بعد این که از 6 سالی که مدرد دیگه وارد کلاس پیش دبستانی شد، بلافاصله کلاس موسیقی و زبانش رو شروع کردم. 2 سال کار کرد، پیشرفتش فوق العاده بود، یادگیریش خیلی بالا بود و هوشش که صد درصد از خانواده مادر به حساب خورده بود، خیلی عالی بود. و
البته مادرش با ازدواجش خیلی هوشی نشون نداده، ولی that's okay. حالا بذارید من ازتون خواهش
کنم، من زمان که اون ازدواج کردم مطمئن بودم که دارم چی کار
میکنم. نمیدونم عزیز، نه اونم نه، من نخواستم همه کردیت. آخه ببینید عزیز، شوهرتونم به نظر میرسه با توجه به مانورهایی که میکنه و بازی ها و حق بازی هایی که داره مرد باهوشیه. اشکال کار شما اونه و اینه که میتونه دست به اون مانورها بزنه و آدم ها رو این همه مدت آویزون خودش بکنه. بنابراین برای اوشی دخترتون بالاست، دخترتون متاسفانه به خاطر اون حوادث آسیب دیده، زمینه برای افسردگی رو میتونه داشته باشه. امیدوارم فقط کمی اون بار رو بکشه اگر پدرش ملیک پرشنه دوتا رو نداشته باشه، ولی باید مواظبش باشید. کود فرزند آسیب خورده ای دارید، ماجرای طلاق نقش کمی داره فقط در جهت تشدید ماجراها، ولی گرفتاری شما گرفتاری ارثیتون عزیز، و بنابراین ای بسا از مادر شما هم یه چیزی آمده. به همین جهت است که باید دقتی مواظبش باشید. حالا اگر فکر کنید مطلب دیگه ای هست، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون ادامه بدید. حتما چنگان اجمن با ما باشید.
این داستان واقعی مرکز زن هاین با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خیر خیر کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما از فلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگی.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
KSB. WBFM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. srudivision.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر که با من روی خط آوردید. آقای دکتر، دخترم از 6 سالگی که مشاوره بردم، چند جلسه باهاش کار کرد، معمولیش توی 5 جلسه مشاوره کاملا از بین رفت. هیچ وقت شکایت نمیکرد، خواب دیدم منو دوست دیدم یا چیز دیگه ای. استراب کمابیش توی وجودش بود. 2 سال مداوم با مشاورش در تماس بودیم. اگه امسال اول مهر چون مدرسهش جابجا شده بود، استرارش به حالت انفجاری رسید و دیگه مشاورش گفتش که باید دارو بگیره و نمیتونم کاری براش بکنم. بردیمش دارو گرفت، اول که فلکسپین گرفت، بعد از 2 ماه استرارش از بین رفت، اما افتاد به افسردگی. نمیش از گریه میکرد و این افسردگی کلاسی که خیلی سنتی. بعدی که باز من میشه دکتر بردم، بهش آسنچای 25 دادن، استرادش و افتادگیش تا حتی خیلی زیادی از این رفته. حالا آقای دکتر، متاسفانه یه سلامی به گفتی رو دارم توی دخترم میبینم. اولا میگه خیلی پر انرژیه، خیلی ظاهرم به نظرم خیلی بچه شادیه، اصلا معلومه توی فامیل که این چقدر بچه پر انرژیه از چیزیه سرد از خیلی همه بچه هاست. بعد موضوع دیگرش آقای دکتر خرش کردنشه به یه حالت انگار جنونی داره، پول خرج کردن داره، خرید رفتن داره. بعد موارد دیگه‌ای که میبینم توی مدرسه همیشه شکایت میکنه که دوستان بازی نمیکنن، با من دوست نمیشن، یه سری شکایت های این مدلی میکنه و معلمش میگه که تعداد دوستاش دوستیه امیر داره، خبی به بچه های محصولی دیگه و بقیه بچه ها خیلی کم ارتباط برقرار میکنه. اگر دوستان من احیاناً مورد درستی داره، من از الان آلو بکنم که داروشش بکنم چون کمکی میتونم.
بله نه چاره ندارید عزیز، من با توجه به حرفایی که زدید و شدت مشکلاتی که بوده و شرایطی بوده، تازه من قصه تولد یک سال اولش رو نمیدونستم. نه متاسفانه شما گرفتار زمینه افسردگی و استراب و حالت شیدایی و سرخوشی که البته اون اگر همسرتون بوده هستید، و به نظر من باید یه کمک روان درمانی داشته باشه. حالا این روان درمانی دارو درمانی رو هم شامل میشه یا نه نمیدونم، ولی به نظر من به احتمال بسیار زیاد همین عزیز، یعنی شما باید یه مقدار محیط و برش امن و امان کنید و یه مقدار درگیر فعالیت های ورزشیش فعلا بکنید، شاید تا موسیقی رو یکم میترسم به اون راه بیفته و درس نخونه شاید، بنابراین ببریدش تو زمین ورزش عزیز و بگذارید سگدوش رو توی فوتبال و بسکتبال و اینا بگذرونه، به یه ورزش هم قناعت نکنید و در اونجا حتی اگرم لازم شده مربی بگیرید یه پولی بدید که اونجا بتونه بدرخشه، و اگر اونجا گل کنه احتمالا این مقداری میتونه بهتون کمک کنه. ورزش و مخصوصا درگیری در ورزش های جمعی و دست جمعی بیش از همه میتونه بهش کمک کنه و محیطش هم در حدی که ممکنه امن و امان کنید و همین. ولی گیرید عزیز، شما متاسفانه این ازدواج ها تنها اشکالش در خود ازدواج نیست، در پیامدها و عواقب اون ازدواج هم هست که شما گریبان گیرید. به هر حال امیدوارم مشکلی پیدا نشه. الانم تا حدود شاید 16 سالگی خیلی نمیشه مطمئن شد کجا داره میره، و همونجاست که چند سالی فرصت است که اگر خوب عمل کنید حداقل میتونید آسیب رو به حداقل برسونید و یه راهی رو برش فراهم کنید، ولی خیلی کار زیادی نمیتونید بکنید.
یه مورد دیگه آقای دکتر، من این دخترم الان یک سالی که کلاس موسیقی و کلاس خونش رو نمیره دیگه، اولش گفت که خستم میخوام استرس کنم، الان به هم میگه که هر وقت میگم عزیزم ببرم تست کنمت کنم خیلی دوست داره موسیقی، واقعا میده رخشی چندین آهنگ ساخته بود اصلا استادای موسیقیش خیلی شگفت زده میشدن آهنگاشو که میشنیدن یاده بود، و ضربه میشیدی هم که ازش گرفتم روی سر پونسخ بود و روانشناسش گفتش که یکم دقتش پایین، اگه دقتش بالاتر بود حتما عددی که میشدست بیمان از این بالاتر بود. ولی متاسفانه الان دقیقا جمله که به من میگه، میگه مامان دوست ندارم کلاسی برم چون نمیخوام خودش فکر کنم مجبورم انجام بدم و انجام بدم.
حالا اونا حرفاش مهم نیست، شما به راه درست برتش، بیشتر ورزش باشه. من با موسیقیش مسئله ندارم، من فقط بچهای از این قبیل برخی از اوقات احتمال داره بیفتن به این را درس نخونن، من اون نگرانشم. به همین جهت است که نمیخوام تاکید شما رو موسیقی باشه، تاکید شما روی ورزش باشه. شما تاکیدتون روی دو تا بازی حتی مثلا انفرادی هم باشه به دلالی بد نیست، یعنی البته علاوه بر فوتبال و بسکتبال من مثلا تنیس رو هم براتون پیشنهاد میکنم. ترکیب اینو ببینید در چه حدی براتون ممکنه فراهم کنید و
نه
یه بازی که بخواد نتیجه بگیره، بچه‌ای که زمینه افسردگی داره یا منیک دیپرشن داره در خلا کار نمیکنه، این که بخواد یه روزی بدوه که قهرمان بشه کافی نیست، اون هر روز باید قهرمانی خودشو به سقف برسونه و این کار در برنامه‌ای است که تماشاچی داره یا حداقل حریف داره، اون تکلیفش روشنه. بنابراین بگذاریدش تو این ورزش ها، موسیقی هم کنارش باشه، وقتش رو پر کنید، خیلی هم به سیستم استدلالش کاری نداشته باشید چون یه مقدار بازی و بهانه گیری است و خیلی از وقت هم جواب مشخصی ندارید. یه جوری هم بهش بگید که دخترم من نه بیش از این میفهمم نه میدونم، ولی به هر کاری بتونم چون تو رو دوست دارم برات انجام میدم، به خاطری که هم دوست دارم هم تو خوبی و دوست داشتنی. اون پیامو بهش بدید، امید من این است که به هر حال بتونه اوضاع رو بگذرونه، ولی به هر حال گذشته بدی بوده، خیلی هم به این زودی ها همه چیز در آینده خوب نخواهد شد عزیز.
مادر اگه من از الان کمک دارویی شو بخوام شروع بکنم، امیدی هست که این بیماری ناپدید بشه توی وجوده؟
نمیدونم، اونا نمیدونین. فقط تنها چیزی که از شما اگر بتونین فعلا بیماری رو اگر هست کنترل کنید، به هر حال پیشرفت‌های علمی در ما رو ظرف چند سال آینده به اینجا میرسونه که بتونیم این بیماری‌هایی که برخی از اوقات معالجش یا طولانیست یا فقط میشه کنترلش کرد یا راهی نداره رو بتونن اداره کنن. بنابراین شما فعلا از بهترین امکانات که به نظر میرسه تا به حال استفاده کردید استفاده کنید و امیدتون به این باشه که اگر چیزی ماند که امیدوارم نمونه، بتونید با پیشرفت علم هم از نظر روان درمانی و به ویژه از نظر دارو درمانی برای این گونه مسائل و مشکلات اون چیزی که میخواید به دنبالش هستید رو پیدا کنید. به هر حال من و شما کار و کوشش اون میکنیم و امیدوارم که چنین باشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر، شما همونطور که به همه ایرانیای دیگه میگید، این حلقه گمشده زندگی ما که واقع بینی هست رو به دست منم دادید و واقعا زندگی منو عوض کردید. من از شما بسیار متشکرم، واقعا تبریک میگم. تبریک میگم که به هدف خودتون و به رسالت خودتون رسیدید.
مرسی عزیز، منم همینطور. رضا، مواظب خودت باش و مواظب فرزند خوبت. امیدوارم همسرت هم همکاری کنه. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنونت.
بسیار متشکرم، ممنونم.
خدا نگهدار. به رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، امیدوارم خستگی این کنفرانس ها از سرتون بیرون اومده باشه.
لطف داری. آره عزیز جان،
خیلی خوشحالم که این فرصت دارم با شما صحبت میکنم. آی دکتر، من اخیراً یه نگرانی و مشکلاتی دارم با خودم و به همین دلیل به شما زنگ زدم و امیدوارم که به من کمک کنید و بتونم این مشکلات و نگرانی ها رو برطرف کنم. هر جا من یه بگران از خودم میرم، هر جا سوالی بود لطفا من رو قطع کنید. من 22 سال سن دارم الان، فرزند دوم و آخر یک خانواده هستم که یه برادر دارم با 5-6 سال از خودم بزرگترم. های دکتر، توی 17 سالگی من از ایران خارج شدم به قصد یاد گرفتن زبان و تحصیل. تنهاییم اومدم، هیچ کس با هم نبوده، هیچ کس هم اینجا نداشتم، زبانم اصلا بلد نبودم. الان تو 3-4 سال اولی که خود زندگی میکردم تنهایی، چالش های زیادی داشتم. یکی از چالش های اصلی زندگیم محدود بودن منابع مالی بوده، به خاطر همین به صورت محدود از طریق خانواده ساپورت میشدم. همیشه این استرس بوده که یه وقت این ساپورت ادامه پیدا نکنه و کار من نیمه کاره بمونه. به همین دلیل همیشه این استرس با هم بوده. همینطور بعد کار میکردم، کاری که ربطی به حرفم نداشته، تا اینکه بتونم زندگی خودم رو بگذارونم و تحصیلم رو تموم کنم. الان که دارم با شما صحبت میکنم، همونطور که گفتم 22 سال دارم، درسم رو تموم کردم. من الان مهندس نرم افزار هستم.
در کجا عزیز؟
من سنگاپور هستم آقای دکتر.
اوکی عزیز،
من الان 22 سالم، مهندس نرم افزارم، توی شرکت خیلی معتبر و بزرگ مشغول به کار هستم. از 21 سالگی رفتم سر کار. از نظر مالی هم الان نسبت به سنم تو سطح خوبی هم هستم و حتی اگه بخوام میتونم خانواده هم ساپورت کنم، که خوشبختانه نیازی بهش نیست. آقای دکتر، من بین خانواده و دوستان یه آدم باهوش و با تجربه محسوب میشم. خیلی وقتا آدمای بزرگتر از من میان با من مشکلاتشون در میون میذارن، ولی وقتی بعضی وقتا به ابعادی از زندگی خودم نگاه میکنم، میبینم ایراد و گرفتاریایی دارم که خیلی از اون اطرافیان ندارن. خیلی از دوستان همیشه به من میگن که ما اصلا وقتی با تو معاشرت میکنیم نمیتونیم حس کنیم که تو 22 سالته، یعنی تو رفتارت و منشت، کردارت حتی از نظر فیزیکی بیشتر از سنت میخوری. یا بعضی وقتا حتی من فکر میکنم این یه جورایی پوینت مثبتی نیست، مشکله یا ایراده، تا اینکه یه پوینت مثبت باشه. تو رابطه قبلیم هم که بودم، همیشه اون اکس من به من میگفت که من، چون اون 20 سالش بود، از من 2 سال کوچیک‌تر بود، به من میگفت که من فکر میکنم با یه آدم خیلی بزرگتر تو رابطه هستم. تو جا من یه شخصیت خیلی شوخ‌طبع و اجتماعی دارم و تنها بودن برای من خیلی عذابه. بعضی وقتا حتی حاضرم برای فرار از تنهایی با کسایی معاشرت کنم که علاقه چندانی به معاشرت باشون ندارم. اخیراً برای من بعد هفته شده شنبه و یک شنبه که تو خونه هستم و از روز جمعه عزا میگیرم که شنبه یک شنبه رو چیکار کنم. دوباره اخیراً هم یه مشکلی که پیدا کردم، شبا که میام خونه قلبم میزنه، استرس میگیرتم و اگه یکی از من بپرسه مشکلت چیه، دردت چیه، من هیچ جوابی ندارم.
نه بسه من برای توی توضیح کوچولو بدم عزیز، برای که بعدشم پیامار بشه. ببین عزیز، ماجرای شما این است که توان اینو داشتی که بگذاری روی یه توجه و تمرکزی و زنده بمانی و از وسط یک زمین مینگذاری شده یا یک میدان جنگ با مانورهای مختلف و متفاوت فقط با داشتن هدف سالم موندن و زنده موندن همینجوری حرکت کردی، به صدای توپ و تانک و خمپاره اهمیتی ندادی و در نتیجه آمدی. اما حالا که به امانی رسیدی، به یک باره وحشت آنچه که پشت سر گذاشتی سراغت آمد. یعنی استرابی که تو میگی عزیز دقیقا به خاطر این است که گذشته رو با توجه به هدفی که داشتی و بایدم به اینجا خودتو میرسوندی و کاملا هم پیداست از سن 22 سالت خیلی بالاتر هستی آمدی، ولی حالا که آروم گرفتی رفت متوجه میشی ای پا توی زر اون ورتر گذاشته بودی، اون مین تو رو کشته بود، اگر اون روز این همه رو نکرده بودی الان زیر تانک له شده بودی. اگر چنچنان حالا وحشت اون گذشته برای تو به وجود اومده و این برای برخی از آدم ها بسیار بسیار عادی است، بنابراین میشه به این نکته رسید که حالا اینا داره خودشو نشون میده و اگر چیزایی از قبل بوده در کودکیت که احتمالاً بوده، فاصله ای که با برادر داشتی که زیاد بوده و مسائلی رو به وجود آورده، این گریزی که با وجود عدم توانایی مالی و مخصوصاً آشنایی زبان و فرهنگ و اینا بوده، همه و همه مثل آدمی که میگن گرم گلوله خورده متوجه نمیشه یا خونین زخمی خودش متوجه نیست، چون این ایام گذرونی و حالا به اون دلیل آمده. چیز عجیب و غریبی نیست، فقط باید بتونی برخورد درست باش بکنی و بتونی از اون بیرون بیای و تبدیلش به یه نوع احتمالاً خستگی و افسردگی نکنی. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگال اجبار با ما باش. حتما عزیز.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو، یک شنبه 31 می 3 تا 6 بعد از ظهر. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ محل کنفرانس تالار خانوادگی صوفی. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی می تواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، Certified Mortgage Planning Specialist با 20 سال سابقه در امور انواع وام می توانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و مؤثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08 NMLS number 1132583 BRE number 0194373
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر
جانم. خب چه خبر؟
یه موردی که حالا نمیدونم شاید کمک کنه یا نه، چون میتونم بگم تقریبا هر روز میاد تو ذهنم و میره هر چند تیمو کسی باز گوش نمیکنم، اینه که یکی از علتایی که من تو 17 سالگی از ایران خارج شدم، تو سن 16 سالگی بنده تو تظاهرات دستگیر شدم تو خیابون موقع عدد انتخابات بود و مدت کوتاهی بوده، 2 هفته رو من تو زندان سپری کردم که خیلی به من سخت گذشت، خیلی، یعنی اصلا جایی رفتم که به من جای من نبود، من به اونجا تعلق نداشتم، خیلی به من سخت گذشت و همون باعث شد که من بیام بیرون و اونم یکی از چیزایی که هر روز میاد تو ذهن من و من با خودم مرور میکنم و منو آزار میده.
حالا ببین عزیز، شما اون چیزی که دارید یه مقداری به هر حال علاوه بر استراب که خطر وسواس و افسردگی داره، یه مقدار حالتتون سنگین و شدید بوده و به عنوان وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک اتفاق بد است، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی اونو میشه کاملا دید عزیز و اجتماع ناپذیره، یعنی مهم نیست که شما چقدر آدم خوبی یا دانیان یا باهوش هست، ولی پاتون شکسته و این پا شکسته عزیز و به همین جهت است که تو اون زمینه هم باید بیشتر بدونی، هم باید به خودت فرصت بدی و پیامت به خودت این است که بله، من از مراحل مختلف خطر گذشتم و سالم به اینجا رسیدم و حالا دیگه خطری نیست، پس بنابراین گذشته رو به تدریج خاک میکنم، ولی این معناش این نیست که بعد از اینکه یه خطری رو ما گذروندیم و یا درش بودیم یک دفعه آروم بگیریم و همه گذشته آرام بگیره و خاک بشه، یک کمی وقت میخواد و البته من نمیدونم آیا شرایط ارثی و خانوادگی و کودکی شما چه بوده یا نه، آنچه که الان میشه تشخیص داد استراب خطر وسواس و افسردگی رو داره و باید مواظبش باشید و در نتیجه پس نزنید، یعنی ورگرد بید آره وقتی که رفتم زندان این اتفاقات منو اذیت کرد، بدون که خودتون تحریک کنید و ناراحت کنید بیاریدش و اون رو بپذیرید، به صحنه آگاه ذهن بیارید، پس نزنید که اون ترس و استرابتون تبدیل به افسردگی و وسواس بشه. اگر تو این زمینه حرکت کنید بعد از یه مدتی آروم میگیرید، ولی با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته، با توجه به اینکه شما در رودخانه افتادید، اینکه حالا هنوز لباساتون بعد از 5 دقیقه خیسه، با وجودی که در مسیر باد قرار گرفتید تو یه قسمتش خوش شده، کافی نیست عزیز، هنوز انتظار رو میتونید. بنابراین اگر این موضوع مسئلهتونه فقط یه مقدار گذشته زمان میخواد و همین، اما من مشکل رو قسمت دوم در چیز دیگری میبینم و اون خالی بودن و تنها بودن شماست، اون مسئله است. یعنی این چرا اینجوری عزیز، چرا شما با یه جمعی از بچه ها یه برنامه های درسته میکنید، برنامه های تفریح از ورزش گرفته تا یه کاری که به زمینه هنری داره یا اجتماعی داره و این روزای خالیتون رو پر کنید، چرا حالا هنوز باید در غم یه چیزایی که از دست رفته یا نگران یه دورانی که گذروندید باشید؟ برای که بدترین کار برای شما بیکاری عزیز و بنابراین پر کنید، یعنی یه شبکه‌ای از دوستان تا یه جایی بتونید خدمتی بکنید. شما که همچین توانایی‌هایی دارید، ببینید مثلا مراکزی هست، سازمان‌هایی، میدونم به اون صورت متشکل نیست، ولی مثلا شاید یه جاهایی که آدمای تازه میان، غریب میان، جوانایی میان که واقعا با مسائلی روبرو هستن، بتونید راهنماییشون، کمکشون کنید بدون اینکه درگیرشون بشید. خب بنابراین به دست دیگران رو بگیرید و اون وقت است که برنامه‌تون رو پر می‌کنه. ولی اینکه شما تگه تنها تو خونه بشینید تو اینها، خطر انحراف و اعتیاد هر دو رو دارید عزیز. آقای
دکتر، نظرتون در رابطه با مسئله ازدواج
چی هست؟
به نظرتون زوده
واسه سن الان؟ حتما زوده، حتما زوده عزیز، برای که شما با توجه به ضربای فنی که به قول معروف شدید، احتمال اینو داره که خیلی زود کاملا خودتون رو بتونین قانع کنین و از نظر احساسی و عاطفی و حتی عقلی هم بگید این انتخاب درستیه. من الان برای شما دوستیه با جنس موافق و مخالف رو بهترین میدونم، چه با بچه های پسر بچه هایی و جوانایی در حالا سن سال خودتون کمی بزرگتر دوست بشید، هم دوست دختری داشته باشید یا به کسانی، ولی بی خودی به دنبال یه رابطه عمیق و سنگین الان نرید. هنوز شما گرم خیلی از حوادثید و انتخابتون هم طور که گفتم میتونه مسئله ساز باشه، هم با اشتباه هم را باشه، هم ناشی از خالی بودن و تنها بودنتون باشه که هیچ کسی وجود شما رو غیر از خودتون نمیتونه پر کنه. اینه که به نظر من فکر برنامه جدی رو نکنید. من اصولا در دنیا امروز اونم مخصوصا شمایی که یه مقداری گرفتار مهاجرت و سرگردانی به هر حال به نوعی بودی تو هستید، اصلا قبل از 26 سال رو باش راحت نیستم، سن ازدواج 25-35 فقط برای اینکه عددی داشته بودم، ولی به هر حال باید این دو تا 13 رو پشت سر بگذاریم. اینه که برای چی میخوای از حالا دنبال یه کسی مناسب بگردید؟ دنبال یه کسی بگرد که بتونید با هم ایام خوب و خوشی داشته باشید، از هم بیاموزید ولی به هم نیاویسید.
دکتر بسیار
سپاسگزارم،
من فکر کنم جواب همه
سوالامو
گرفتم.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز دل، خوشحال شدم و بهت میخوام بگم من امروز خوشحالم، هم شنونده عزیز قبلی هم شما، های مقداری نور امید رو در دل انسان میتابانه و زنده نگه میداره که با وجود اون همه فشار همچنان از این برخی از اوقات واقعا لجنزار آدم هایی با یه مقدار توانایی های بیرون میاند و پاک و پاکیزه میتونن خوب زندگی کنن و به همجاست که قدر خودت رو بدون و امیدوارم که به آنچه که دلت میخواد و برش کار میکنی و هدفت هست برسی. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز، خیلی خیلی ممنونم از موازم خود. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من حضرت 6 ساله که ازدواج کردم، قبل از اون 7 سال با همسرم در ارتباط بودیم و به دلیل مخالفت خانواده همسرم این رابطه خیلی طولانی شد.
دلیل اونا چرا اونا مخالف بودن عزیز؟
ایشون تک فرزند هستن، رشته پزشکی میخوندن، خانواده‌شون معتقد بودن که درس ایشون باید تموم بشه، ولی نظر شخصی من اینه که مخالفتشون با من نبود، یعنی کلن تمایل نداشتن که پسرشون از این خانواده جدا بشه. اوکی. حتی بعد از تمام شدن درس.
متوجهم. الان شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست، ایشون 35 سالشونه.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است شما یا ایشون کانادا هستید؟ داستان چیه؟
ما 2 سال هست که مهاجرت کردیم. اگه اجازه بدید من یه مختصری راجع به ازدواجمون بگم.
حتما عزیزم، حتما.
بعد از تمام شدن درس من حدود 1 سال مونده بود که درس همسرم تموم بشه. خب کانادای من خیلی از طولانی شدن این ارتباط خسته شده بودن، یه مقدار فشار می آوردم. خلاصه تصمیم به ازدواج گرفتید و در این مدت هستم خانواده ایشون مدام حالت قهر و آشتی داشتن، یعنی هی میومدن بعد قطع میکردن و خلاصه ایشون اعلام کردن که من حتما میخوام ازدواج کنم و خانوادهشون رضایت دادن، منتها باز هم در مرحله ازدواج مثلا ما بدون مراسم ازدواج کردیم و به این شکل وارد زندگی شدیم. خب خیلی از وضعیت روحی هر دو خسته بودیم، من خیلی حالتهای عصبی داشتم. بعد من در یک شرکت مهندسی، من خودم مهندس هستم، شغل خیلی خوبی داشتم، من احساس میکنم که همسرم خیلی تلاشی برای مستقل شدن و ادامه این زندگی نمی کنم. من فکرم شاید یه مقدار کارم رو کمتر کنم که ایشون احساس مسئولیت بیشتری بکنن.
ببخش عزیزم یه سال، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ ولی کاملم نقش شما چیه؟
آقای دکتر من فرزند وسط هستم و دو تا خواهر دیگه دارم.
اونا با چه فاصله هستن با شما؟
خواهر بزرگترم 2.5 سال از من بزرگ هستن و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتر هستن.
خب بنابراین شما ایشون فرزند تکن و یک کمی هم زمینه مادرانه رو دارن، شما دوگانگی مادر و فرزند وسط رو دارید. خب این یک کمی اوضاع رو خطرناک و شکننده میکنه. میگفتی عزیز خب؟
دقیقا.
یه ذره بلند، یه ذره از نزدیک گوشی بشه، صداتون خیلی شفاف نیست عزیزم. ممنون میشم جان، خواهش کن.
بعد آقای دکتر، در واقع یکی از مشکلات اصلی من این بود که همسرم هیچ برنامه ریزی نمی کردن. خب یک سال گذشت، درستشون تمام شد، من اعتماد به نفس یا شاید حرمت نفس من خیلی تفاوتشون نمیدم، خیلی پایین بود در ایشون و جسارت این که برن دنبال کار بگردن رو نداشتن. خب مخصوصا شخصیت مادرشون خیلی سلطه طلبه و یه مقدار سخت بود این استقلال براشون. بعد از اون یه مسئله دیگه که داشته مسئله رابطه جنسیمون بود. ما قبل از ازدواج ارتباطی نداشتیم. بعد از ازدواج من متوجه شدم ایشون یه مقدار مشکل دارن، ارتباط رو شروع میکردن ولی نمیتونستن درست تموم کنن و خیلی هم کم، مثلا حدود ماهی یک بار دو بار تمایل داشتن به این رابطه. خب من خیلی اذیت می شدم، حس ترد شدن درم ایجاد می شد و بیشتر از اون از این ناراحت می شدم که ایشون خیلی اقدامی برای رفع مشکل نمی کردن. تقریبا 2 سال گذشته بود از ازدواجمون، ایشون به اصرار من پیش یک اورولوژیست رفتن و خب متوجه شدیم همجور که حد می زدیم مشکل فیزیکال نیست، ولی خب ادامه ندادن، پیش مشاور نرفتن. حتی تا جایی که من بهشون گفتم خب من هم نیازهای روحی دارم، اذیت میشم، ولی خب تأثیری نداشت.
شما ببخش عزیزم، تو اون مدتی که با هم بودید چقدر از نظر فیزیکال یا جسمی به هم، حالا جنسی نزدیک شده بودید این 6-7 سالی که با هم بودید؟
خیلی خیلی به هم نزدیک بودیم، هر لحظه دوست داشتیم که کنار هم باشیم.
خب آخه به من بگید، پس شما چطور متوجه این نبودن تمایل جنسی در ایشون میشد؟ اینو به چه حساب میشد؟
تمایل جنسی رو دارن، عمل جنسی رو توش مشکل دارن.
نه عمل جنسی نه، یعنی ایشون نه چه عزیزم؟
تمایل جنسی کم هست درشون ولی وجود داره.
آخه نه صبر کنید، برای که من آخه من خیلی واقع بینی شما رو متوجه. اولا ایشون پزشکی خوندن درسته؟
بله.
خب ایشون نمیدونستن که مثلا فرض کنید یک تمایل جنسیشون چه اندازه است؟ تستوسترونشون رو میدونید مثلا درست بوده، به اندازه بوده یا نبوده؟ یعنی اون
فکر میکنم حقیقتش آزمایش ندادن، ولی در حقیقت در حد معاینه که پیش اورولوژیست رفتن گفتن همه که نرماله.
وات؟ اصلا یه چیزای عجیب و غریبی میگید. مگر این چیزا رو میشه از طریق معاینه فهمید که تستوسترون چه اندازه است عزیز؟
نه منظورم اینه براشون بلاد تست و اینا که نوشتن ادامه ندادن، فقط در حد معاینه فیزیکال نرمال.
نه نفهمیدم، ایشون بلاد تست رو نرفتن بگیرن؟
نه نرفتن.
شما اهل، شما و ایشون اهل شوخی هم هستید تو زندگی؟ یعنی من با یک کسی 12-13 سال بودم، 6 سال ازدواج کردم، تمایل جنسی ندارم، نمیرم چک کنم ببینم چمه؟ بعد پزشکم هستم، آزمایش خون نمیدم؟ یعنی درست مثل این که من پا برهنه بیام سر کار بگم حوصله نشم دنبال کفشم بگردم؟ یعنی اصلا برای من عجیبه ها.
بله.
آخ شما کجای دیگه زندگیتون عجیب تر عزیز؟ یعنی چطور ممکنه دوتا آدم تحصیل کرده شما این چه بازی دوتایی در آوردید؟ و چرا ایشون نمیخواد قبول کنه که این مسئله جدیه؟ جدیه درست مثل این که آدم غذا نخوره، درست مثل که آدم پشت در خونش بشینه تو خونش نره. یعنی چرا این وضع رو شما دوتا عادی میبینید؟
خب
یعنی چرا کسانی من... که نه باخه بزه چرا ده نفر دور میز شما نشستن همه از دماغشون داره خون میاد هیچ کس اعتنا نمیکنه؟ من واقعا نه حق با من نیست عزیز، مسئله حق نیست، من میخوام شما رو بفهمم. یعنی شما دوتا چی دارید در این باره به هم بگید و یا اصلا این موضوع رو چگونه بهش نگاه میکنی؟
که... من دکترشون یه ترسی از پیش روان پزشکی رفتن دارم و چون که میدونستن مسئله روانیه و به دوران کودکیشون برمیگرده، صحبت های اخیر شما رو ما گوش دادیم در ارتباط با دوران کودکی در شکل رابطه جنس، شخصیت جنسی، خب ایشون خود در خودشون این موارد رو پیدا کردن، منطقه به حالت عمل در نمیاد هیچ وقت.
شما در کنفرانس من بودید؟
بله آقای دکتر. در اثر این حالتی که همیشه بود، این حالت دلخوری که بین ما به وجود اومد، این حالت سرزنشی من همیشه بهش نسبت بهشون تو رفتارم بود، شاید یه حالت تحقیر، و خب ایشون هم از این وضعیت خسته شدن، همیشه احساس تحقیر شدن دارن و خلاصه این که رابطه به یه حالت بدی کشیده شد. بعد ایشون خصوصیت دیگه هم که دارن خیلی به ارتباط من با خانوادم حساسن. من خودم حقیقتش از نظر خودم فکر میکنم که آدمی نیستم خیلی وابسته باشم.
خانواده شما دوتا کجا هستن؟ همونجا؟
ایران هستن.
خب وابستگی شما، نه ببینید شما دوتا اصلا نمیدونم عروسک بازی را انداختید، خانه وحشت را انداختید. من باورم نمیشه ها، یعنی درست مثل اینکه شما من بفرمایید من صبح که پا میشم اگر لباسم اونجا نباشه لخت میرم سر کار، من با اون راحت دارم تا حرفای شما. یعنی دو تا آدم اینقدر بی اعتنا و بی توجه به یه موضوعی که به یک اعتبار هر روز هر شب به نوعی مطرحه. حالا بذار ازتون سوال بکنم، ایشون تحریک اولیه رو دارن بعد تحریک رو از دست میدن؟ یعنی اون آمادگی رو از دست میدن؟
بله.
آیا هیچ وقت به این نتیجه رسیدید که شاید مشکلاتی مثل قند داشته باشن ایشون؟
نه آقای دکتر، همه جور آزمایشی دادن، یعنی آزمایش بلاد تست رو دادن، من تستوسترون رو مطمئن نیستم ولی بلاد تست رو که دادن با هم رفتیم جوابش رو گرفتیم، همه چیز نرمال بود.
خب بذارید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت رو بگم شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
دوستایی من عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول آخر من توی
عشق من. وقتی اون قوسای آرتروسن رو اجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله آقای دکتر، من داشتم میگفتم حالا در اثر موارد و مسائل بسیار دیگه‌ای که هست، ما خیلی با هم کانتاکت داریم و من الان به جایی رسیدم که حدود 1 سال دارم رو جدایی فکر میکنم. خب خیلی هم به هم وابسته شدیم، هم دیگر رو دوست داریم.
چی هم دیگر رو دوست؟ عزیز من نکنید این کار رو. یه ذره بذارید ببینید، سب کنید. من واقعا جا خوردم و این فکر نکنید من فراوون با دوستانی که مسائل و مشکلات دارن روبرو بودم، ولی مورد شما رو اصلا نمیفهمم هنوز. یعنی یه چیزی اینجا هست، ای بس و همسر شما گی هستن، شما دلتون نمیخواد دنبالشو بگیرید، ایشون نمیخواد قبول بکنه. آقا یه چیز غیر عادی است. به من بگید کجا شما دیگه رفتارتون حالاتون غیر عادیه. بعدم شما برمیگه بگید ما دائما با هم کانتکت داریم، منم فکر جدایی ولی همدیگه رو دوست داریم. چی همدیگه رو دوست داریم؟ بعد از 6 سال ازدواج، 13 سال آشنایی، شما رابطه جنسی درستی ندارید، همدیگه رو دوست دارید. چی همدیگه؟ دوام که با هم میکنید، بازی لج بازی هم که چی هم دیگه رو دوست دارید؟ شو چیه ایشون رو دوست دارید عزیز؟
آقای دکتر، من اگه صادقانه بخوام بگم، پدرم خیلی اخلاقای تندی داشتن، خیلی آدم سختی بودن. در مقابلشون همسرم خیلی سختیت کول و آرومی داره.
اصلا ایشون نه کولن نه وایت ساب کنید. ایشون نه کولن نه آروم. ایشون بی‌حسن، بی‌احساسن، بی‌تفاوتن. خیلی فرق داره عزیز. اتومبیلی که ایستاده که در آرامش رانندگی نمیشه باش کرد. آرامش وقتی است که تون میره آرامه. کدوم شخصیت کول؟ شما از یه زندان فرار کردید که دعوا بود و داد و بیداد بود و عصبانیت بود، به یه جایی اومدید که خاموشی شب. و علاوه من میگم همسرتون چی دوست دارید؟ بابای من ناراحت بود. میفهمم چی دارید میگید. همسر شما کول؟
آقای دکتر من حقیقتش به این حرفا خیلی فکر کردم، تا تو اون مدتی که ما با قبل از ازدواج ما خب خیلی سخت بود در مقابل خانواده ایشون ما بخوایم این تصمیم رو بگیریم، ولی ایشون خب خیلی سعی کردن که ما بتونیم با هم ازدواج کنیم، خیلی مخالفت کردن.
چه ارتباطی داره با معلومه بی‌حس و بی‌احساسن عزیز من، بی‌حس و بی‌احساس هستن. اصلا مادرشون مخالف، یه بچه تک بودن، بی‌حسی و بی‌احساسی معلومه وجود داره. جنگ نمی‌خواسته بکنه که پسر بخواد با کسی ازدواج کنه، میرفت عقد می‌کرد. اون چیکار می‌کردن؟ نه عزیز، مسائلشون بیش از ایناست. شما ببینید ملاکاتون غلطه عزیز. مثل آدمی میمونه که تمام عمرش نون خالی خورده، حالا بهش کسی میگه ذره پنیرم میدیم، میگه ما میلیونر و میلیاردر شدیم. آخه چی برای خودتون بازی و باندار جنگیدن؟ برای جنگیدن برای چی؟ جنگیدن برای که شما به اینجا برسید؟ جنگیدن برای اینکه الان به جدایی برسید؟ آخه چه جنگی شما دوت کردید؟ شما معلومه بچه وسطید، خواهر کوچکتر داشتید، مادریتون رو کردید تا بنابراین یه خشمی داشتید، پدر عصبانی داشتید، سر دختر بودید، درب و داغون اونجا بودید، آمدید اینجا یک کسی کاری به کارتون نداره، کنارش دارید برای خودتون میگذرونید، اونم برای خودش ببخشید دور بر شماست. حالا نمیخوام لغت زشتی بگم، ولی اصلا من معطل موندم چی هم دیگه روشید. من کام و کول مگر یادمی نره سر کار مثلا کام و کوله؟ خب ایشون تنها کاری که کرده درسشو خونده. چه چیز غیر عادیه دیگه؟ چرا فکر نمی کنین همسرتون ممکنه گی باشه؟
آقای دکتر بهش شک کردم، ولی خب خیلی تنفر داره از ارتباط گی ها، خیلی بدش میاد.
خب اون خودش علامت بدیه.
حتی توی فیلمی مثلا یه برنشون بود اصلا خیلی حالت چنده شد.
خب عزیزم اون حالت نه عزیزم نه آخه یعنی چی؟ کدام ارتباط شما که وسط رابطه تون تا ایشون خاموش میکنه؟ شما چرا خودتون دکتر مهندس نمیگید؟ دکترای خودفریبی عزیز، شما برای چی داستان رو درست میکنید؟ شما توی جنگی رفتید، خواستید از خانواده ایشون این پسر رو ببرید، به همین جهت است که فکر کنین خیلی زحمت دوتایی کشیدید، ایشون هم خیلی کوشش کردن و رنج بردن به هم رسیدید. یه گرفتاری بزرگ همین عزیز، ما تو زندگیمون رنج کشیدیم، بعدش هم نه فایده ای داره و رنج بیشتر داره، ولی چون رنج کشیدیم نمیخوایم یه چیزی رو ول کنیم. من با جداییتون بحث نمی کنم، من از اینکه شما دوتا نمیدونید چتونه مسئله دارم.
آقا دکتر من حقیقتش با خودم فکر میکردم که شاید من چون خیلی حالت اعتراضی داشتم و اینکه خیلی زود عصبانی میشدم، این حالت باعث شد که بی‌میلی ایشون تشدید بشه.
اصلا چه ارتباط داره؟ مردا تازه وقتی که عصبانی هن یا کسی عصبانی شون میکنی تمایل جنسیشون بیشتر این که دیدید وقتی عصبانی شون اینقدر فحشای خواهر و مادر میدن فراوون میخوان با همم بخوابن. عزیزم برای چی استدلالای عجیب و غریب میکنی؟ فکر کن اگر همسرت این حرفای من میشنیدن من چی میگفتم؟
فکر میکنم قبول میکردن، یعنی موافقن که خیلی کوتاهی کردن.
الان برن درستش کنن، ظرف همین هفته میشه درستش کرد. دقیقا آدم بدون چشه چه خبره؟ ای بسا ایشون مشکلات جدی جنسی دارن که برمیگره به یه مقدار ترشح غدد و هورموناشون و اون کار دستشون میده. من اصلا جوری واقعا ما تو مبهوت موندم که یه آدم پزشک تو این زمینه نخواد بدون چشه، بعد شما یه جمله بگید که از رفتن برای روان پزشک وحشت داره. بابای والا که اونجا چی میشن؟ من کسی میخواد محاکمهشون کنه، تنبیهشون کنه، برمیگردم میگن آقا دستت شکسته، پات شکسته، سنگ کلیه داری. این مثلا وحشت داره که من بترسم برم پد دکتر، اونم دکتر. تفاوتش با مسائل روانی چیه؟ نه به نظر من ایشون احتمال گی بودنشون هست، مثلا چون تکن مادر اونقدر کنترل کننده و گردن کلفتی هم داشتن، ایشون توی این احساس مونده.
آقای دکتر خیلی از خصوصیت که شما در مورد آنارکتیک سیستن گفتید در موردشون صادقه.
در مورد چی عزیزم؟ در مورد چی عزیز؟ اینال فیکسیشن؟
بله.
اورال فیکسیشن یا اینال؟
اینال.
رایت. خب حالا اون خودش که دلیل اونه دیگه عزیزم. نه احتمال حدث من درست عزیز، به ایشونو کمکشون کنید بدون واقعا کیه و چی هست عزیز.
آقای دکتر شما صلاح میدونید من کمک کنم؟ راستشو بخوای من واقعا خسته شدم و پلنم این بود که حقیقتش یک ماه دیگه موف کنم به یه شهر دیگه و حتی در واقع اولش کم سترایت باشیم یک سال که میدونستم شما مخالفه.
اصلا یعنی چی؟ خب من مثل این که بدونم یه چیزی اینجاست. آخه شما فعصب کنید الان، شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، واکنش و پاسخ ایشون چیه؟
عرض کردم آقای دکتر خدمت، من یک ساله به ایشون گفتم که من مطمئن نیستم ولی دارم روی جدایی فکر میکنم و ایشون در جریان هستن.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ من به کسی برگردم بگم یک کسی داره میمیره ایشون در جریان هستن؟ عزیز من میگم پاسخ و واکنش ایشون چیه؟ در جریان
ایشون مخالف بودن آقای دکتر، خیلی سعی کردن که نظر منو عوض کنم.
چجوری؟ سب کنید چجوری میخواستن نظر شما رو عوض کنن؟
منظورم فقط با خواهش و درخواست و اینا، ولی کار عملی اتفاق
نه مرد. چه خواهشی درخواست که چی چرا فکر میکنن شما میخواید جدا شید؟ چرا برای رفع اون مشکل نه. من به شما برگردم بگم پام شکسته نمیتونم راه بیام، بعد کسی فقط خواهش کنن که تو لطفا راه بیا، نخوان بدونن چه من ایشون. وقتی شما وقتی دو تا سه تا دلیلی که برای ایشون آوردید که من میخوام جدا بشم چی بود عزیز؟
آقای دکتر یکی همین مسئله جنسی بود، گفتم به من واقعا دیگه داره فشار میاد. یکی این که خب نسبت به رفتار من با خانوادم خیلی واکنش نشون میدن و من خسته شدم.
یعنی چی کار میکنن ایشون نسبت
به خصوصاً مثلا من با خانوادم صحبت میکنم ایشون انگار ناراحت میشن، بعدا مدام به من حرفای میزن از قبل اینکه تو عاشق خانوادتی، تو اونا رو به من ترجیح میدی.
خب دیگه چی؟ نه
این یه مورد. و یه موردم همین دعواها و کنتاکت هایی که همیشه داریم، احساس کنم اصلا حرف همه رو متوجه نمیشیم دیگه.
خب ایشون وقتی بهشون گفتید من از نظر جنسی میخوام این مشکل حل بشه، پاسخ ایشون چی بود؟ چیکار میکنم؟
ایشون دوباره یه بار رفتن پیش یه پزشک اینجا اورولوژیست، دوباره این پزشکشون گفته بود که من حتی تو معاینه‌ای که میخواستم تو بکنم احساس که هم خیلی اضطراب داری و تا از نظر فیزیکال معاینه کرده بود گفته مشکلی نداری ولی مشکل قطعا روحیه، حالا یا افسردگی یا فیزیکال، باید بری پیش سکسولوژیست. از اون طرف میگفت خود دکتر به من گفت حالا اونم ممکنه خیلی جواب نده. یه حالت اینطوری که آزمایش خون دوباره براشون نوشتن ولی هنوز انجام ندادن و از این قضیه حدود 3-4 ماه میگذره.
حالا پرسشتون از من چیه؟ به نظر من مسئله جدایی شما مشکلی رو حل نمیکنه عزیز، به دو دلیل. یکی اینکه اصلا شما نمیدونید چتونه دوتایی و چرا شما مودید و ایشون چگونن، مسئله رو باید حل کنید بعدن بگید. به نظر من ایشون باید خودشو در اختیار آزمایش ها رو بدن، متخصص یه روان پزشک رو ببینن، شما اونجا باشید حرفاتون رو بزنید، چون ایشون ممکنه برن یه چیزای دیگه بگن، برای که نشون میده هر دو برای خودفریبی، نمیگم دیگر فریبی، برای خودفریبی بی نظیرید و اصلا باور نمی کنم شما رو قربونه. نه به شما میگم چرا چرا مثلا ما الان شام نداریم؟ میگید من دیروز که برنج خریدم. خب نپختید. چا
خب
سوال کنم
منظورتون از
جدایی سپریشن
یا
دیوورس؟ مثلا هیچ کنم نکنم من که اصلا با سپریشن که اصلا خنده داره اصلا من همجوری باز مات موندم. سپریشن برای چی؟ کی میخواد چی کار بکنه توی این مدت؟ این که یک مسئله جداییتونم من موافق نیستم، برای که شما یا جدا نمیشید یا ای جدا بشید باز دوباره بازی در میاد بر میگردید، برای که دوتا آدم خالی تنها اینجایید عزیز. به نظر من باید برید دکتر تمام این مسئله رو روشن کنید. من اگر شما رو 5 ساعت میدیدم، نه اینکه میتونم ببینم، 5 ساعت میدیدم همه چیز رو در میآوردم. برای روانپزشک میتونه ایشون رو ببینه، برای آزمایش ها رو تمام گزارش آزمایش ها، حالات ایشون، حالات شما، اتفاقی که میافتادن بدون معلومه چه خبری. عزیز این موضوع آشکار آشکاره، یه ضرب و جمعیست که آخر کار معلوم میشه، جواب میشه 372. من نمیدونم اصلا شما چرا نمیخواید جمع کنید و یا تقسیم کنید که آخه عدد رو در بیارید. موضوع شما عدده، بدون این عدد میمیرید. بعد اصلا نمیخواید اقدام کنید، ایشون رو پاش میستید، ما میریم تا معلوم بشه من و تو چمونه از نظر روانی، از نظر رابطه جنسی، بعد تصمیم میگیریم که میخوایم چی کار کنیم.
آقای دکتر شما روانشناس توصیه
میکنین
یا روانکاو؟
نه ایشون نه، اصلا همچی چیزی ندارید، شما هم ندارید در کانادا. روانشناس کافیست. شما یه اول یه سایکیاتریست من میخوام، یه روانپزشک، برای که او باید یه چیزای دیگر هم تشخیص، یه روانپزشک، یه روانشناس، همه ی آزمایش ها، همه چیز. اصلا عزیز نید، اصلا شما روانشناس میخواید، روانپزشک میخواید، متخصص یورولوژیست میخواید، سکس تراپیست میخواید، هر چی پیدا کردی، متخصص عقل میخواید، متخصص مغز میخواید، قربونتون. برای چی باز داره شما بازی در میارید پروی این بریم پرو اون نریم؟ مثل همسرتون که بهانه میکنه رفتم پر این دکتر، اون دکتر گفت شاید پر اونم برید بیفاید باشه. یعنی من همجوری مات موندم با این حرف شما که ایشون گفته این حرف عجیب و غریب و شما هم پذیرفتی تحویل من بدید، همجوری موندم. من برگردم بگم پسرم درس میخونه، بگید حالا با هر کی هم حرف بزنید ممکنه بازم درس نخونه، بگید خب پس ولش کن. من موندم اینجا کار نیست، خب شاید تو اروپا هم کار نباشه، خب بس چی ولش کن. یعنی آدم به این راحتی مسائلی این چنین اساسی رو راها میکنه، ازش میگذره و میگه خداحافظ. شما دوتایی دارید از نظر روانی از هم پاشیده میشید و میمیرید عزیز. دکتر برید حداقل زنده بمونید با هم یا بی هم، لطفا.
آقای دکتر من یه سوال کوچیکی بپرسم. من حقیقتش چند نفر اینجا خیلی گشتم توی این شهر، روانشناسی که خب همسرم خیلی زبانشون خوب فارسی زبان باشه پیدا نکردم، بعد در ایران پیدا کردم که میتونه حالا به حالت تلفنی باشه.
نه نه، یکی رو پیدا کنید عزیزم، برید یه مقدار آزمایش ها رو بکنید، یکی رو پیدا کنید، فکر میکنم اونجا هم باشن، ایرانی باشن، راه پیدا کنن. ببخشید اصلا خنده داره میگم، مترجم ببرید. نه باید عزیزم مسئله به این جدیه که باز نمیشه در حاله ای از تلفنی کرد.
متوجهم.
نه یه ذره جدی بگیرید، تلفنی شاید، ولی یه آدم دانای آگاهی میخواد که 5 ساعت بیسته شما دوتا رو نگه داره، ببندتون زیر سوال ازتون بخواد به خاطر خودتون، اون آدم که نمیخواد بفهمه و بدونید جواب درست بدید. بازی در نیارید، بهانه در نیارید. اینقدر مهمه که من سوار هواپیما شدم، یه هفته میرفتم، یه هفته از کسی 20 ساعت وقت میگرفتم، تکلیف روشن میکردم، برمیگشتم. عزیز مواظب خودتون و همسرتون باشید. خواهش
میکنم.
شنگان عجمند ماما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی. به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودلندیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان ات پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آوالده.
اوه که مگو، تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید، بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه، سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرواین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
آقای فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشال پلانر پروفشنال، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای 50 سال با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باید یادآور میشم که همین یک شنبه 31 می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی برنامه چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو خواهم داشت از ساعت 3-6 بعد از ظهر. در پیام اطلاعیه قبلی اشتباهی شده بود، به هر حال از ساعت 3-6 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، همین یک شنبه 31 می. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از هم حضورتون که آقای دکتر، من یه پسری 27 ساله دارم. خودم 51 سالمه، شوهرم 54 سالشه. ما الان 13 سال عمرمون کانادا. بعد بچه‌ها وقتی که 12 سال و 14 سالشون بود، پسرم الان 14 سالش بود که ما آوردیمش اینجا. یه دختر 25 ساله هم داره. بعد از هم حضورتون که من شوهرم خیلی مضطرب و نگرانه، یعنی دوتاییمون تمام آسیبایی که باید به بچه ها بزنیم و در واقع میشه گفت زدیم. بعد پسرم الان ماریجوانا استفاده میکنه و مشکلمون اینه که فوق العاده عصبانیه و اصلا ما ها نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، یعنی وقتی که بیایم شروع میکنیم به حرف زدن کار به دعوا و داد و فریاد و حرفای بد و اینجور برنامه ها میکشه.
آیا پسرتون و دخترتون با شما زندگی میکنن؟
دخترم در حال حاضر مواد زندگی میکنه، پسرم تقریبا یه 3 ماهه که مواد کرده رفته.
پسرتون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
پسرم دیپلمشو نگرفت و بعد از این که مرتب کارش شد آخر سر گفتش که من میخوام برم ریل استیت بخونم و رفت شروع کرد به ریل استیت خوندن و الان مشغول به کار، ولی کاری که درآمدی نداره، الان فعلا فقط داره کار میکنه، ما درآمدی ازش ندیدیم.
نه، خرج زندگیشو کی میده؟
خب الان خرج زندگیشو پدرش داریم میده، یعنی ما داریم در واقع میدیم. ما تا مشکلی که الان داریم اینه که تقریبا چند ماه پیش اومد و به ما گفتش که یه مقدار پول زیاد به من بدید، من دیگه از این وضعیت خودم خسته شدم، نمیخوام توی این خونه باشم، بعد من موبات کنم، شما من کمک کنید که من روی پای خودم وایستم.
چجوری رو پای خودم وایستم؟ یعنی چی کار کنم؟
یعنی شما یه مقدار پول من به مدت 1 سال قرض بدید، قرض بعد از 1 سال اگر من موفق شدم که شدم پول بهتون برمیدارم.
چی کار میخواد بکنه با این پول عزیز؟
با این پول میخواستش که پول آپارتمان اجاره کنه، هم کارش رو شروع بکنه، یعنی کارش به صورت جدی شروع بکنه، هم این که یه بیجین پروگرام از یک از دانشگاه های تورنتو بگیره و شروع کنه به درس خوندن.
آدم برای این که بخواد درس بخونه احتیاج داره پولت. چقدر پول میخواست از شما؟
15 تا 20 هزار دلار از ما میخواست.
خب ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید، پسرتون درس نخونده، کارم نکرده، 27 سالشه، تازه به شما میگه من پول بدید که من یه آپارتمان بگیرم و بعدم برم درس بخونم.
نه، حالا چی اتفاقی که افتاد این که من و شوهرم به خاطر مشکلاتی که خودمون داشتیم میرفتیم پیش روانشناس، با کمک آقای دکتر روانشناس قرار شد که یه قراردادی ببندیم با پسرم به مدت 3 ماه که این تا 3 ماه مثلا کارک پلنایی رو که گفته بتونه جلو ببره، اگر تا 3 ماه دیدیم که داره خوب پیش میره که همچنان ادامه بدیم، اگر دیدیم که نه این قرارداد جسد میدیم کنسل
ببخشی صداتون
خانشو بدیم
صدا.
بعد مثلا خرج مخارج زندگیشو بدیم. بعد ازم بزرگتون الان طبق اون قدر که ما با هم دیگه بستیم دانشگاهشو داره درس میخونه و درسش هم خوبه، نمره خوبی هم گرفته.
از کجا مطمئنی؟ درس میخونه نمره خوبی گرفته؟
نمره هاشو بر ما میفرسته.
چی میفرسته؟ نمره هاشو
بر ما میفرسته، چه نمره هایی که میگیره رو بر ما میفرسته و ما مرتب با همدیگه در ارتباط هستیم، یعنی من هفته یه دفعه میرم پیشش و مرتب با همدیگه صحبت میکنیم. بعدم هر کاری که میکنه اصلا طبق همون قراردادی که با دکتر روانشناس اونجا بس قرار شد که تموم هرچند وقت دفعه بیاد ریپورت بده که داره در این حال در حال حاضر داره چی کار میکنه. الان من میبینم که توی دستش داره پیشرفت میکنه، کارش هم گفته که من دارم کار میکنم ولی خوب از قرارداد اونجایی نبسته و پول اونجوری هم به دست نیورده. یکی از ما چیزای قراردادی این بود که ایشون حتما انگر منیجمنت بده، اونم بود کرده، میگه که من دارم میرم، ولی از این ماهی که ما باش قرارداد بسته بودیم تقریبا 2 ماه و چند روزش گذشته. حالا مشکلی که پیدا کردیم اینی که به ما میگه که ما تمام خرجش هم در واقع یه جورایی داریم با این کارتای اعتباری میدیم، یعنی چون دکتر روانشناس گفت اصل و عبد و به ایشون هیچ پول نقدی ندید، هیچ کشی ندید. از اون طرف خیلی پسر من اصرار داره که ما حتما بهش مثلا یه مقداری پول بدیم، چون میگه که شما این کارتایی که بر من گرفتید و من نمیتونم همه جا خرج کنم. من مثلا مشتریمو نمیتونم جاهایی که فقط شما میگید من ببرم. من یه مقداری پول میخوام، حالا پولش هم خیلی زیاد نیستش ولی پول کمیه. الان شوهرم و دکتر روانشناس نظرشون یکیه. سوالی که من دارم اینه که به من البته میگن که تو مهربی و کار خراب کنی. من میخواستم ببینم که آیا درست هست به پسرم پول نقد بدین یا اینی که نه طبق همون قرارداد جلو بریم و ببینیم که اصلا مثلا به کجا میرسه، یا سر مثلا 3 ماه این قرارداد اصلا تمومش کنیم، کنسلش کنیم و به حال خودش گذار کنیم.
حال خودش یعنی چی؟ من چی کارش کنید عزیز؟
یعنی دیگه نه بهش پول بدیم نه دیگه حالا هر کاری که میخواد بکنه. دکتر روانشناس میگه که دکتر که رفتی میگه که بهش پول که ندید، این اگر این پولو مثلا برای ماری جوانه بخواد مورد تحت فشار میذاره، بالاخره این دراگ دیلر ها هستن که همینطوری بهش میدن، ولی بعد چون باید پولش رو پس بده چند مثلا میگیرن میزننش، یعنی که مجبور میشه که بره دزدی کنه، اون وقت از اون طرف پلیس میگیره و بالاخره این به فکر میفته که یه فکری واسه خودش بکنه. از این طرف من میبینم که این داره به نظر من میاد که پیشش داری میکنه، یعنی داره درسشو میخونه.
از این آخه سرکار خانم شما میخواید خودتون رو گول بزنید، پسر شما درسشو نمیخونه. این چیزی هم که به شما میگه دروغه. نه شما ببینید عزیز، شما بچه رو از پادر رو بردید دیگه، چرا نمیدونم، و فرزند شما نه اهل درس نه اهل کار. این حرفا که من برای کارم میخوام مردم ببرم یه جاهایی که اونجا ویزا مثلا قبول نمی کنن، باید پول نقد داد برای ناهار، خب نبر برای کارت، نمیبری کسی که توی که درآمد نداری مردم بچین برای ناهار، مگر این عدایت فراموده کسانیست که یه جزی از برنامه شونه. نه به نظر من ببینید شما با واقعیت ها باید کار بکنید. فرزند شما دو تا احتمال هست. احتمال اول گردت صد بومی هم هست که ترکیب، احتمال اول نست که واقعا یه بچه ایست با افسردگی، با استراب، با یه مقدار اختلالات روانی، و بنابراین کمک یه روانشناس و اگر خودش بخواد دنبالش بره میتونه کمک. دوم که نه، یه بچه ایست که یاد گرفته با بازی و حقه بازی و سیاه بازی زندگی رو بگذره. و سومش این که هر دو با هم، یعنی هم زمینه افسردگی داره هم زمینه بازی و سیاه بازی، این تشخیص باید داده بشه. از فهوای حرفای روانشناسم که به نظر من خیلی غیر از دور از واقعیت نیست، برای که میشه لابلای حرفاش فهمید چی است، باورش این است که هم احتیاج به کمک داره هم داره بازی در میاره و این ماجرا ادامه پیدا میکنه. یعنی اون هر روز یه موضوعی مطلبی پیدا میکنه برای طلبکاری و برای خشم و عصبانیتش و چیزای از این قبیل، و بعدم البته اونورم یه خطر نشسته. من نمیتونم این کار کنم، چند درصد رو من چون ندیدمش نمیدونم، خطر از بین رفتن از پادر اومدن رو داره. شما هم به عنوان مادر میتونم بفهممتون که وحشتتون از اونه که موقع اتفاق بدی که غیر قابل جبران باشه براش نیفته، ولی در بیشتر موارد آنچه که بده بالاخره اتفاق میفته. این است من فکر کنم شما خودتون درگیر این مذاکرات و گفتگوها نکنید، یعنی حتی به نظر من پدرش هم درگیر نشه. حرف این است اگر روانشناسش که امیدوارم بپذیره بگید طرف تو اونه، یعنی اون باید ریز نمرات رو اجازه بده برید نمره دانشگاهش رو ببینید نمره گرفته یا نه این درسش، و بعد از اون خرجش رو کسی چک کنه بر مبنای اون، مثل آدمی که گزارش میده پول میگیره گزارش رو بده پولش رو بگیر، که خرج به قول معروف اتینا نکنه. ولی به نظر من عزیز فرزندتون نه به خاطر رفتار شما یا استراب شما کارون شما چی بگه، نه فرزند شما حال بدی داره عزیز و خطر جدی داره. در این گونه موارد معمولا میگذارن که به اصطلاح آدم ها سرشون به سنگ بخوره یا به ته بخورن، به این امید که به هوش بیان را بیفته. این امید هست خیلی هم چنین میشن، ولی خب خیلی هم میرند و به ته میخورند و سرشون به سنگ میخوره و از پا در میاد. اون را هم میفهمم. به همین جهت که شما در حالی که یه مقدار باید درا رو برای خطراتی و یا جبران اونا باز بگذارید، یه مقداری باید محکم بیستید. بچه 27 ساله رو دیگه نمیتونن پدر مادرش یه مقدار کمکش کنن که بره برای خودش بگرده و اون شرایط عجیب و غریب رو را بندازه و دنبال پول نقد باشه برای که بره چیزای نقد بخره. به حالا مریواناش هم بد هست، ولی اگه درسشو میخون کارشو میکرد شاید میشد اون رو فهمید، ولی درس و کارش هم به شما میگه عزیز. اون گزارش ها به گونه ای که شما میفرمایید گزارش های رسمی دانشگاهیش نیست. یه چنین آدمی بعد از این همه مدت که دیپلمشو نگرفته حالا نمیره سر کلاس نمره خوب بگیره، مگر درسایی که ممکنه به شغل و کارش مرتبط باشه اونو میتونم بفهمم. به همجاست که عزیز بگذارید یه مقدار واقع بینانه روانشناسش و احتمالاً من ترجمه نکنم همسرتون هم نباشه، پدرش هم نباشه، فقط شما رو در جریان بذاره ببینید که شاید بتونید به راه بیاریدش قبل از اینکه اتفاقی بیفته. ولی خب اینی که به حال خودش راه کنید احتمال اینکه جواب مثبت و خوب بده داره، ولی احتمال که جواب بد و منفی هم بده هست، و آدم اگر بشناسه میتونه بگه 80 درصد اینه 20 درصد اون، ولی من چون شناختی ازش ندارم نمیدونم. ولی نوع حرفا و بازیایی که شما میفرمایید بیشتر پسرتون بازیگره و اینا رو در میاره و به همین جاست که خیلی به سازش نمیشه رقصید چون اصلا به جای نخواست. به هر حال امیدوارم با کمک روانشناس بدون حل کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه چیز کوچیک میتونم بگم آقای دکتر؟
بفرمایید.
پسر من منم احساس میکنم که افسردگی شدید داره و این دکتری هم که دکتر پسرم نیستش، دکتریه که فقط من و شوهرم میریم، اصلا دوست نداره که بیاد، فقط این که الان مجبوری که از این کمک رو استفاده کنه بیاد. چند دفعه هم تا حالا برگشته گفته که من میخوام خودم بکشم. یعنی من اینی که شما میگید من واقعا همینه، یه ترسی که دارم از همینه که
خب آخه با پول دادن نه ببینید عزیز میفهمم تو، من متاسفانه متوجه هستم، ولی اولا احتمالی که بازی در بیاره هست، به علاوه فرزند شما با یه مقدار کمک مالی اگر افسرده‌ای هست که در مسیر خودکشی اگر دکتر نره و دوا نخوره بالاخره خودشو میکشه، چه پول بده چه نده. بنابراین نه، فشاری که بهش بیاد بره یه روانشناس یه روانپزشک ببینه. هر حاضر نیست برای روانشناس و روانپزشک بره و تشخیص داده بشه، به نظر من کمک کردن میتونه اشتباه بزرگتری باشه. نمیخوام بگم برات گیرید عزیز، گیرید، اصلا پاسخ ساده ای نریم. من اگر زورم برسه با خواهش با تمنا با التماس به عنوان مادر بیا با هم بریم پروی روانشناس، دو ساعت وقت بگیریم ببینیم چی میشه.